أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما رسیدیم به ابتدای تحسین و تقبیح عقلی. قبل از این یه بخشی از عبارت قبلیمون این رو هم عرض می‌کنیم. در مستقل و تقلی عرض کردیم که 4 تا مرحله رو مرحوم مظفر فرموده که باید طی بکنیم. اگر این 4 مرحله رو طی کردیم، میتونیم به اون قاعده کلی که در استنباط حکم شرعی به درد ما میخوره از عقل دست پیدا بکنیم. اولین بود که ما بتونیم این رو بیان کنیم که افعال فارغ از رأی شارع و نظر شارع حسن قبحی دارند، میتوانند داشته باشند. در مرحله دوم باید ثابت بکنیم که میشه درک کرد این حسن قبحی که به طور کلی این قیمتی که ورای رأی شارع وجود داره قابل درکه، یا حداقل در بعضی از عناوین قابل درک. چون اگر قابل درک نباشه، اون گزینه اولا به دردمون نمیخوره. بله افعال حسن ذاتی دارن، ولی من نمیفهممشون. نتیجه چی میشه؟ آخر شارع بعد ما میگه باز عقل نمیتونه حکم بکنه حسن قبح چیزی. بعد از این که اسم اینو گذاشت فهم وجوه حسن قبح، بعد از این که این روشن شد، بعد بریم سراغ ملازمه. یعنی چی؟ یعنی بعد بگیم عقل همون گونه که کشف میکند که خلاصه حسن قبحی وجود داره برای یه فعلی نزد خودش، کشف میکند که شارع هم نزد او همین حسن قبح وجود داره و او هم حاکم به همین حسن قبحه. یعنی یه ملازمه پیدا بکنه بین حکم خودش و حکم شارع، که اینجا هم باز حاکم عقل، که این آیه مظفر فهمود اینه که تو علم اصوله، اینه که توی باب مستقلات عقلیه در واقع به لساله میخوام ازش بحث بکنیم. و بحث 4 هم بحث حجیت عقل هست. حالا که عقل حکم کرد به ملازمه و ملازمه رو فهمید و تشخیص داد و تصحیح کرد، حالا آیا عقل حجت است یا نه؟ این حالا باید انشاءالله بریم و ببینیم. الرابع، این بخشی از عبارت که نخوندیمش، انه بعد از ثبوت الملازمه و حصول القطع به ان الشارع لابد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل، بعد از اینکه ملازمه ثابت شد و بعد از اینکه قطع حاصل شد، یه یقین کردیم به چی؟ به اینکه شارع لابد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل، و بعد از این که یقین کردیم که شارع باید طبق همون چیزی که عقل حکم کرده حکم بکند، یعنی ملازمه، فهل هذا القطع حجتون؟ این انشاءالله تا آخر اصول دارید. یه دفعه اسم عقل شد چی؟ قطع. این حالا بعدا باش کار داریم. این از اون این کاری که مظفر میکنه که حالا بعدا ما بهش برسیم، مثلا ببینیم ایشون تو نظام اصولیش میتونه این کار کنه یا نه. ما بعدا باید ببینیم که آیا این قطعه حجت است، یعنی آیا مظفر کل حجیت عقل داره برمیگردونه به حجیت قطع به طور کامل. و مرجع هذا النزاع الى 3 نواحی، 3 ناحیه است محل نزاع حجیت عقل. الاولا، اینا اینجا محل بحث ما نیست، اینا میره تو باب حجج، ولی خب اینجا می بحثی میکنیم ازش، یعنی محل نزاع رو عرض میکنیم. الاولا فی امکان ایون فی الشارع حجیت هذا القطع و ینها عن الاخذ به، در امکان این که شارع میتواند حجیت این قطع را رد کنه. آیا میتونه یا نه؟ آیا شارع میتونه حجیت این قطع را رد کند و نهی کند از اخذ به این قطع؟ چرا تو رسائل اول، بله، قطع و زن جلد اول رسائل میکنیم، همون کلام اول شیخ در باب در همون ابتدای رسائل بعد از اینکه مقدمه رو بحث میکنه، لا شک فی وجوب متابعت القطع و العمل على طبقه ما دام موجودا.
میگن حجیت ذاتی قطع.
بله. اسم ذاتی و عرض بعدن بقیه آوردنش، اسم ذاتی نمیاره ولی بعد همین منج آقای مظفر مال بعدن اشاره میرسی من میفهمادشون بعد که اصلا اونجا بود که یعنی قبلا این بحث بود شیخ دیگه به اون نظام داد به حجیت قطع و ذاتیت و حجیت قطع و ابعادش اونجا دیگه شیخ نظام داد بعدن هم همه متمسکی به اون معنان شیخ با اون روالی که اونجا گفته اسمی از حجیت عقل دیگه نمیاره با قطع کار میکنه. حالا ببینیم اینهایی که قائل به حجیت عقلن میتونن با قطع درست کنن یا نه. آی سبحانی هم اگر یادتون باشه آقایون که جدید اومدن الموجز خوندن یا الاساس الموجز خوندن، آی سبحانی هم در مورد حجیت عقل دو تا دلیل مهم آورد. یادتون که یادتون نیست حسن چرا ذاتیه؟
چون لابد از این که بازم بعد برگرده، یعنی یا تسرسل پیش میاد که عقل خود اگه زنگی میشه به یک قطع دیگه احتیاج داره، قلبی هم حاصل نمیشه تهش، تسرسل میده تهش، بعد میشه بعد برگرده.
خیلی یه نگاه دیگه هم بکنید به اونجا، یه نگاه دیگه هم اونجا بکنید به عبارات های صبحانی و ببینید این کبرای ملازمه که اینجا داریم میگیم که میگیم کبرا ملازمه قبل از حجیت قطعه. آیا سبحانی تو حجیت قطعش از این استفاده کرده یا نه؟ آیا حجیت عقلش با همین کبرا ملازمه یکی نشد؟ آره اونجا ایشون نرفته با این روال عادی اینها، باز آیا سبحانی مدل دیگه رفته. جانم چه فهمه؟
یعنی خط حقیقت اعتبار
چرا؟
که بگیم ذاتیه حجیت ذاتی قطعه، قطعه مفهوم اعتباری نیست.
حالا انشاءالله اونجا میکنیم که ذاتی هم مفهوم اعتباری، ذاتی مفهوم حقیقی نیست. و مضافه پنج تا معنی برای ذاتی تو تو باب برهان فرمودن، این معنی ششمه، این غیر از ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب برهانه. انشاءالله میرسیم. از ثانیه ایساقوجی و برهان یادتون چه فرقی میکن؟ اجلال آبادی یادت؟ امیر حسین زنده بودی ها؟ بقیه تون کجا رفتن؟ تعطیلات خب باشم این چقدر با آقا بیچاره ساعت یک و نیم دو تموم شد بحثش ها موندی تا
ساعت پنج و هشت شب بسیاریم
چطور بود؟ جمعیت اینا الحمد حالا خوب فهم کرد
چون از ترسم دویه همی زود خارج
بشم
بعد
زا بیسته دیم بود شما تونستید به داخل خود مسلا داخل بوده شما؟ عجب
چندی نفر بچه خودم داخل بود
خیلی خوش بارد خب
این سوالی که ساختار برهان بود برهان داده برهان بود
ایساقوجی چی بود؟ ساختار و برهان؟ شیخ مسلم خوبی؟ ذاتی باب و برهان چه فرقی با ذاتی باب ایساقوجی میکن؟ اولیش درست اولیش درست گفتی خب؟ چی بود؟ آها.
از درون خودشون.
عینیت
داره.
مثلا جسم هم عینیت داره. عینیت. برید اونجا هم ببینید امروزی. ذاتی با برهان رو برید ببینید در مقابل ذاتی با بیزاوجی. خوبه حالا یکی دو تاتون نکاتی گفت. خیلی مهمه. خیلی مهم. خب من خدمت دوستانم عرض کردم ترم قبلم آدم میتونه با یک دور اصول خوندن منطقش رو جمع کنه، جمع بندی کنه، به شرطی که هر جا به یه نقطه میرسه که ربط داره به اون هی برگرده اونو مطالعه کنه کار کنه کل منطق جمع. دغدغه همه طلبه ها که تا آخر عمرشون که منطقمون چی شد اینطوری میتونه جمع بشه. یعنی یک دور توی اصول اون نقاطی که ربط داره به منطق آدم هی بره پیگیری بکنه دفعه یک نظمی درست میشه برام. از ثانیه بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القتل، حالا به فرض این امکانشو تصویر کردیم که شارع بتونه حجیت قتل رو نفیش کنه، هل نها عن الاخذ به حکم العقل؟ حالا اگه امکانش به فرض درست شد، یعنی گفتیم آقا میتواند شارع امکان حجیت را بردارد، آیا هل نها عن الاخذ به حکم العقل؟ آیا نهی کرده بالفعل؟ و این استلزم القطع، ولو که این خدمت شما که عرض کنم حکم عقل مستلزم قطع باشه، آیا شارع بالفعل نهی کرده از او؟ که قول الامام علیه السلام، مثل این که مثلا این بیان از امام بگیم این نافی حجیت عقله، که ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا الناقصه هم کنارش داریم، لا یصاب بالعقول، پایین آورده الناقصه، دین خدا رو نمیشه به مکیال عقول ناقصه آورد، نمیشه یک کار کرد، الا تقدیر تفسیری به ذالک، با فرض این که اینو تفسیر کنیم در نفی حجیت عقل، و نزاع فی هاتین ناحیتین و عمل اخبارهین جلهم او کله. این دعوای اول و دوم اصل امکان نفی حجیت عقل توسط شارع، و بعد اگر فرضاً امکان رو پذیرفتیم فعلیت نفی حجیت عقل. از گرم اون بار مرحوم الله امین نصرآبادی کتاب داره به نام الفوائد المدنیه، بعد اونجا چند باب داره در بحث حجیت، یه بابی داره فی انحصار اخذ الاحکام الشرعیه توی مایه ها ان صادقین علیهم السلام، تنها راه فهم احکام شرعی فقط کلام معصومین روایت، نه قرآن نه عقل و نه اجماع، هم قرآن رو اونجا توضیح میدهشون هم عقل رو، و اونجا عقل خیلی توضیح قویی هم داره در نفی حجیتش. از ثالثه بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع، بعد از این که فرض کردیم شارع حجیت قطع رو ممکن نیست که نفیش کنه، به فرض بگیم حالا اولی تو فرضی بود که ممکن، حالا ممکن نیست، هل معنا حکم شارع علا طبق حکم العقل و امره و نهیه او ان حکمه ادراکه و علمه به ان هذا الفعل ينبغي فعله او تركه؟ بعد ان شاء الله میرسیم، آیا حالا حجیت عقل، گوش کنید آقا اینجاش مهمه، حالا بعدا میرسیم ولی باز مهم، آیا حجیت عقل یعنی شارع امر هم کرده مثلا به این عدل و ظلم امر کرده یا نه، بلکه شارع هم احد العقلاست، علم پیدا کرده و ادراک کرده که ان فعل العدل حسن و ان فعل الظلم قبیح، دو تا بحثا، آیا امر کرده گفته برو افعل فعل العدل، یعنی وجوب اینجا به وجود آورده یا نه، یا حجیت عقل یعنی شارع هم درکش مثل ماست و مثل ما درک کرده، و هو شیء آخر غیر امره و نهی، این غیر از امر و نهی شارع، فاثبات امره و نهی احتاج الى دلیل آخر، شاید کسی بگه نه امر و نهی چیز دیگه ای هم و دلیل دیگری میخواد، ولا یک فرقت و به ان شارع حکم به ما حکم به العقل، برای اثبات این که امر کرده شارع یا نهی کرده کافی نیست که ما فقط حکم شارع که مطابق حکم عقل هست رو ثابت کنیم، او خودش دلیل مجزایی میخواهد که حالا هم سر جاش یه دعوایی با صاحب فصول بعد بحث بکنیم. اینجا هیچ کدوم میگم مسئله چهارم مسئله باب حجج نه مسئله ملازمات اینجا نیست. فعلا کل حالن فان الکلام فی هذه النواهی سیاتی فی مباحث الحجه، این مقصد ثالث، و هو النزاع فی حجیت العقل، و علیه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثه الاولى و نترك المبحث الرابع بنواهی هنا الى مقصد ثالث. ما اینجا در مورد اون سه تا مسئله اول حرف میزنیم، یک آیا قیمت ذاتی افعال دارد ماورای حکم شارع، دو آیا این قابل درکه، و سه آیا ملازمه وجود دارد یا ندارد. میریم سراغ المبحث الاولى التحسین والتقبیح العقلیان. خب آقای مظفر اینجا دیگه وارد بحث حسن و قبح عقلی میشه و میخواد اول موضع نزاع رو پیدا کنه، این که دعوا وجود دارد در حسن و قبح عقلی این که در حسن و قبح عقلی بحث وجود داره، این بحث سر چیه؟ منکرین و مثبتین چی رو میخوان اثبات بکنن
که به واسطه این ثابت بشه قیمت ذاتی افعال و اشیا؟
یعنی چی؟ یعنی میخوایم ثابت کنیم، مطلب رو دوباره درکش کنیم، که فلان فعل را میشود متصف کرد به صفت حسن یا قبح ماورای این که شعار اونجا حکمی بکنه. این کجاست محل نزاعش؟ مرحوم مظفر میفرماد که سه تا معنا از حسن و قبح اینجا وجود داره که دعوا ما فقط در یکی از اون هست. اینشو میفرماد یکی از معانی حسن و قبح کمال و نقص واقعیه، یکی از معانی حسن و قبح ملائمت و منافرت با نفس، یکی از معانی حسن و قبح مدح و ذم و اغلایی. معنای اول یه معنای ثبوتی و واقعیه، معنای دوم هم به یه معنای واقعی و ثبوتیه، یعنی حقیقیه. معنای سوم معنای اعتباریه. مرحوم مظفر میفرماد دعوای ما در معنای اول و دوم نیست و اشاعره اصلا تو اولی و دومی دعوایی ندارن. این که شما یه شیعی رو به اعتبار این که یه کماله بگی حسن، مثلا علم رو به اعتبار این که یک کمال وجودی واقعیه بگی حسنه، یا عدم العلم رو که نقصه بگی چیه؟ قبیحه. این حسن و این قبح به معنی کمال و نقص واقعی. اصلا اشعار اینجا دعوایی ندارن، بحثی سر این نکردن، بحثی رو این ندارن. دومی ملائمت و منافرت، حسن و قبحی که ناظر به ارتباط واقعی نفس من با خارج، مثل ارتباطی که ما مزه های مختلف با صورت های مختلف، صورت انسان ها با مناظر مختلف با رنگ های مختلف دارم، و این ارتباط من با این واقعی طبع من و نفس من یک انفعالی براش حاصل میشه، این یا ملائم با طبع من یا بله منافر. تو افراد مختلف آدم ها متفاوته. این یکی توی منطقه گبسیر بزرگ شده یه چیزهای ملائمت با طبعشه، اینا قراردادی نیستا، نه اینکه با هم نشستم قرارداد کنن شمایی که مثلا دارید تو جنوب کشور زندگی میکنی فلان غذاها ملائمت باشه، نه، این جسم یه طوری تربیت شده، یه طوری بزرگ شده اونجا که کم کم با بعضی از غذاها مثلا یک ارتباطی دارد، مثلا با بعضی از واقعیات عالم یه مدل انفعالاتی داره، حالا یا ملائم با اوست یا منافر اوست. باز این معنا هم مظفر میکنم، اصلا دعوای ما سر این معنا هم اشاعره هم اینجا دعوا نکردن، این هم معنی واقعیه. البته این معنی واقعی که میتونه اختلاف پیدا بکنه، یختلف اختلاف اتباع، اختلاف آدم ها. این اولی بار معنی دوم رو که خوندیم شبیهشو در منطق، دومی رو کجا داشتیم؟ کی؟ آفرین، احسنتون، شیخ مسلم عباسی. هی داری اون نمری ترم قبل تا حلالش میکنی بیشتر. احسن، در دلالت طبعی داشت. در دلالت طبعی گفتیم که یه سری اتفاقاتی میفته، مثلا حمرت الوجه، مثلا یدلو علال تدلو علا مثلا الخجاله، مثلا یا سیاهی کبودی وجه، اتفاقات واقعی که به حسب طبع برای یکی میفته دلالت بر خجالت داره یا عصبانیت داره یا فلان داره، یا این کلمه از زبونش میاد وقتی مثلا یه مثلا دستشو چاقو میبره مثلا میگه آخ، مثلا بدون اینکه برای این کسی وضع کرده باشه، که بعدا شهید سر وضع الفاظو از این قبیل دونسته، این نزدیک شده به حرف آین ناینی. آین ناینی وضع الفاظ رو از قبیل دلالت ذاتی میدونست و علیت درش خواهد، ایشون اومد سراغ دلالت طبیعی، باز نزدیکتر شد، این از حیث قرار دادیم هست بیرون من. آقای مظفر میفهمه دومی هم محل بحث و دعوای ما نیست، شما هم تهران بودید دیروز؟ برای همین الان 7:25 دقیقه اومده. خب با اینا شما اگه مثلا تا جای دورتر بید یه فکر کنم بعد تا چند روز ما تعطیل کنیم. آها جدا خب میگفید نایمه مثلا امروز. آره از پنجشنبه تهران بودید؟ همه؟ ها رفتید که یعنی شب اونجا خوابیدید مصلا؟ احسن کجا نزدیک مصلا بود؟ خب خوب شده بچه های بالا شهر بود. خیلی خوب مرحوم مظفر میفرماد دعوای ما در اولی و دومی نیست و در سومیه. سومی که ناظر به مدح و ذم اغلایی حسن و قبح به معنای اغلایی کلمه است، یعنی یه فعلی اندل اغلا ما ینبغی ان یفعله یا ما لا ینبغی ان یفعله. واقعا قبل از این که شارع اونجا حکمی بکنه، اینه که میخوایم ببینیم میتوانیم درش قائل بشیم که اشیا قیمت ذاتی قبل از شارع دارن یا نه، و آیا شارع هم بعد طبق نظر مجموعه اغلا حکم بکند. یعنی دعوا اینجا اصلا تو اول دومی محل بحث ما نیست، دو تا حقیقت واقعی هن که جزء تکوینیات عالم هن و اشاعره هم اونجا دعوایی نکردن. ببینیم عبارت رو. المبحث الاول التحسین و التقبیح و العقلیان اختلف الناس فی حسن الافعال و قبح الافعال هل انهم عقلیان او شرعیان. دعوا شده که آیا حسن و قبح افعال عقلی است یا شرعی. به معنی ان الحاکم بالحسن والقبح هل هو بالعقل او الشرع، حاکم بر حسن قبح عقل است یا شرع است. فقالت الاشاعره، اشاعره اینجا چه گفتن؟ لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبح ها، در حسن قبح افعال عقل حکمی ندارد. و لیس الحسن والقبح عائدین الى امر حقیقی حاصل فعلا قبل ورود بیان الشارع. و حسن و قبح بر نمی گردن به یه امر حقیقی که قبل از بیان شارع فعلیت داشته باشه، بل ان ما حسنه الشارع فهو حسن. سید مدرسی خوبی؟ شما تهران بودی؟ قم بودی. و ما قبحه الشارع فهو قبیح، آنچان که شارع تقبیحش کرده اون قبیحه. دیگه دیروز مفصل عرض کردم. فلو اکس شارع و القضیته فحسن ما قبهه و قبهه ما حسنه لم یکن ممتنه. شارع به راحتی میتونه اون چیزی که یه بار تحسین کرده تقبیح کنه و برعکس. و انقلب الام فسار القبیه حسنه و الحسن قبیه. و مثل لذلك به نسخ من الحرمه الى الوجوب و من الوجوب الى الحرمه. راحت مثال زدنم اینجا، گفتن آقا نسخ شارع یه چیزی واجب بوده بعدم میگه حرام، حرام بوده میگه واجب، واجب بوده میگه دیگه واجب نیست. تصویری که ما داریم از نسخ اصلا این حرفا مؤید نمیشه ها، اونجا اصلا این نیست نسخ، او چیزی که شارع تغییر میده او شیء سابق نیست.
اینکه آجا شارع یه چیز حسن میتونه قبیل بگه یا بگه یه چیز قبیل و حسنه، این هم میگه که شارع کار انجام میده یا میگه میتونه انجام بده.
نه این در اثبات امکانش. بعد اینها میگن اگرم شعار فردا قیامت همه مؤمن انداخت تو جهنم، کافر نورد بهشت بیار، نمیگن این کارو میکنه ها، ولی میگن شما قاعده برای شارع درست نکن. حرفشون اینه.
اشتباهی
دیگه میخوام ردش کنیم دیگه. آره میخوام الان بعدن میخوام اینجا نگران نباشه شما میفرسن بهشت. آره انشاءالله رحمان مارم شفاعت کن واقعا. خب مثلو لذالکه به نسخ من الحرمت الالوجوب و من الوجوب الالحرمه، اینو با نسخ تصویرش رو مثال زدم. بله و لذا هم ببینید اصلا تو این نگاه نسخ حتی در نگاه اشاعره اون نسخ ما نیست، چون اشاعره احکام رو تابع مسائل و مفاسد نمیدونن اصلا، حکم خداست که داره مصلحت به وجود میاره، نه که مصلحتی است بر اساس اون میخواد حکم بشه. از آیه مطهری هم خوندم براتون، اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن و این دعوای اصلشون رو با معتزله، اونا احکام تابع مصالح و مفاسد میدونن. بله معتزله با شیعه بازی دعوای دیگه داره، معتزله معتقده که میتونه عوض بشه مصلحت و مفاسد، ما میگیم نمیتونه. لذا مشکل مصلحت سلوکیه اونا ندارن امکان تعبد به ظنون. اشعاری و معتزله مشکل ندارن، ما داریم، ما که محکم بستیم به مصلحت مفسد. بله از جانب کی؟ بله بله به مصلحت اشاعره میگن به مصلحت میرسیم، اما مصلحت رو شارع به وجود میاره با حکمش، نه اینکه مصلحتی هست بر اساس اون حکم کنه. بله نتیجهش میتونه یکی باشه، البته گاهی یکی نیست، نه اونم زمانی که اندل خطا با نگاه اشعری ها و حتی معتزله خطا دیگه به معنی که ما میگیم معنا نداره، باز خودش ریشه دارن نگاهی که اینا به صحابه دارن و اون روایات اجتهاد اخطاء و بله همه اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتون اهتدیتون که ما این روایت نمورد اهل بیت داریم، اونجا اون همه او اختلافات میرسه به این مصلحت واحد، با اینکه اختلاف بیینه، این طرف ما تو جنگ صفین یا باید علیه معاویه به جنگ یا علیه امیرالمومنین، راه سومی نیست. اینا میگه نه هر دو مصلحت نیست، مصلحت واقعی ها، نه ای که خطا کرده را خدا غفران، نه او یه چیز دیگه است، او حرف ماست که شاید کسی مثلا خدا ببخشتش، نه به مصلحت واقع میرسد. همه اینا در بساط جمع کردن اون بساطی بود که
مصلحت واقع بار میشه، مصلحت واقع بار میشه،
اصلا مصلحت واقعی
بعد ما به واقع نرسیم، واقع زنیات
آقا میشه امکان تعبد بزنون دیگه، سب کنیم اونجا یک عزاداری مفصل، اونجا اصولیون عمومشون یه نظریه‌ای دارن که این نظریه اجتماعیه به نام مصلحت و تسهیل، خیلی جالب بحث بکنه. اون نظریه اجتماعی پوشش میدهد مصالحی که از دست بعضی از عباد میره، قطعا عقاب که نداره، فقط دعوا سر رفتن مصلحته. یه نظریه دیگه داره شیخ انصاری، حالا با قرائتی که من بیشتر اونو میپسندم از شیخ، بعضی برمیگردن شو به مصلحت تسهیل، که او دیگه اجتماع گرا نیست بلکه فرد گراست، یعنی یه کاری میکنه که مصلحت به خود شخص برسه، تحت عنوان مصلحت سلوکی، خیلی هم دعواست. آقای مظفر همینجا تو کتاب میگه لم نتعقل، شیخ نفهمیدیم چی گفتی، یعنی محترمان دارم میگه مثلا چه حرفی بوده اینا، ولی فکر میکنم که حرف شیخ از صحه بیان باشه در این باب شاید. خب و قالت العدلیه، یکم بخونیم آقا، ان للافعال قیما ذاتیه عند العقل مع قطع النظر عن حکم الشارع. عدلیه میگن آقا دیگه آقای مظفر چند بار گفته دوباره اینو داره میگه، قیمت ذاتی دارن افعال قبل حکم شارع. فمنها ما هو حسن فی نفسه، بعضی افعال فی نفسه حسن، و منها ما هو قبیح فی نفسه، بعضی از افعال فی نفسه قبیحن، و منها ما لیس له هذان الوصفان، یه دز افعال نه اینا نه اونن، داره راه میره تو خیابون، و شارع لا یأمر الا بما هو حسنان، شارع امر نمی کنه مگر به چیزی که حسن باشه. خیلی مهمه اگر صغرا داشته باشه ای بس، این اگر ما یه جایی روایتی چیزی ببینیم که حالا مخصوصا اگر خبر واحد باشه و ببینیم با بتونیم اینو درک کنیم، سر اینم دعواست که بعدن میشه اینو درک کردیم که این عادلانه نیست، او وقت بزنیمش کنم میگیم این صادر نشد از معصوم، چون شارع حکم این نمیکنه، یا تقییتاً صادر شد، اثر داره این. یک جمع آیه مطهری از این استفاده کرد، اگه برام پیدا بکنید نمره میان ترمی که قراره 18 اسفند ازتون بگیرم 20 میدم بهتون، اگه دو نفر پیدا کنن به درد نمیخوره 10 میدم بهتون، یه نفر چون دیگه نمیشه به 10 نفر 20 داد. یک جا آیه مطهری یک جا در آثارش از این مطلب استفاده کرده، یه جایی که من میدونم، نمیگم من شاید جا. و در مقابل یه حکم شرعی یه حکم دیگری رو اثبات کرده، یا حداقل گفته که او حکم شرعی مقید میشه. اگه پیدا کنید خوبه. سید هم مرتضوی هم مرتضوی کوش، سید جان خوبی؟ پیدا کن برامونا. خب خیلی خوب، از همین الان بعد نورت عد... خب پیدا میکنید انشاءالله در یکی از آثار شهید مطهری، دیگه نمیگم نزدیکم نمیشم بهش، خب لو میره دیگه. چی؟ تو آثار فلسفی نیست، تو آثار سیره ای شهید مطهری هم نیست، تو آثار جهانبینی شهید مطهری هم نیست. دیگه تموم شد دیگه، حالا برید پیدا بکنید دیگه. از این حسن قبح عقلیه استفاده کرده، یکی از احکام رو یا رد کرده، یا نه رده که بگی نیست، مقیدش کرده، گفته این فقط اینجا هاست دیگه، بیش از این نیست. مثلا دیگه حالا نه نه نه، مصداقا این که به طور کلی گفته.
آها،
نه نه اون نه نه میدونی اونو منظورم نیست که مصداق تغییر در زمان و شیبت چیز غیر و شیب و اینها حنا کردنش، نه اون نه. اونجا خود اهل بیت گفتن که اونجا منات حکمه، اونجا میفرماد که تحت الحنک مال مشرکین بود، الان که دیگه اصلا بحث پیش نمیاد، یا غیر و شیب مال زمانی که مسلمین کم بودن، بعدن که مسلمان زیاد شدن دیگه نیازی به این نبود. نه، یه جای استفاده میکنه از این مسئله عدل یا ظلم، دیگه بیشترش هم گفتم در این که مقید کنه. حالا بده پیدا کنید. خیلی خوب، برای اینکه شما هم خوشحال بشی، برای اینکه خوشحال بشی، این چند تا رو رد عدل الهی هم نیست. آره که دیگه برید بگید دیگه، کمی خیلی الان محدوده کمی شد دیگه، همین دارو رد کرد. فصدق آی اکبر نژاد، دیگه بیشتر بگو دیگه، به خودم بگمش. ولا ینها الا اما هو قبیح، و رد نمی کنه مگر از اون چیزی که قبیح باشه. فصدق فی نفسی حسنون ول حسنهی امر الله تعالی به، صدق فی نفس حسن است و به خاطر اینکه حسن است خدا بهش امر کرده. لا انه امر الله به فصار حسن، نه اینکه خدا بهش امر کرد صدق حسن شد بعدش. ول کذب فی نفسه قبیح ولذالک نح الله عنه، و کذب فی نفسه قبیح و برای همین خدا ازش نهی کرده. لا انه نها عن فصار قبیح، نه اینکه خدا ازش نهی کرد بعد قبیح شد. هذه خلاصه الرأیین، این خلاصه این دو تا رأیه. و اعتقد عدم اتضاح رأی طرفین به هذا البیان، معتقدم که تا حالا رأی این دو طرف با این بیان توضیح داده نشده. ولا تزال نقطة غامضة فی البحث، کجا بود؟ ولا تزال نقطة غامضة فی البحث اذا لم نبینها بوضوح، اگر درست بیان نشه نقاط غامضی تو بحث وجود داره که لا نستطیع ان نحکم علی احد الطرفین. خیلی مهمه، میگه اگه درست، خیلی مهمه، اگه درست صورت محل نزاع رو نگیم، اگه درست صورت محل نزاع رو نگیم باعث میشه که نتونیم حکم بکنیم به یکی از طرفین. اگه دو جا از آثار شهید مطهری رو برام بیارید که شهید مطهری اینو گفته باشه که اگه صورت محل نزاع درست تصویر نشه حکم اشتباه میتونیم بکنیم، یه دو نمره به این امتحان میان ترمتون اضافه میکنم هر کی برام بیاره. مثلا نقل و نبات ما هی طوری اصلا زایی میشه، همه 20 میشن توی کلاس، به درد نمیخوره اینطوری. متاسفانه دو نمره هر کی دو جا از آثار شهید مطهری بیاره اینو گفته باشه، ازش هم میپرسم شفای این جلسه درست ایوروبرشو میپرسم که نرفته باشه کپی زده باشه. و هو امر ضروری مقدمتا للمسألة الاصولية، برای اینکه قبل اینکه مسائل اصول رو برسیم بعدی بحث رو روشن کنیم، ضروریه. ولی توقف وجوب المعرفت علیه، و چون که معرفت بر امر اصولی متوقف بر این بحثی که الان میخوام ازش بحث بکنم. فلا بد من بسط البحث به اوسع من ما اخذنا على انفسنا من الاختصار في هذا الكتاب، گرچه این کتابو خواستیم مختصر کنیم ولی بازم بعد متولش کنیم. آقای مظفری هر بار اینو میگه، خدا رحمتش کنه، هر بارم دوباره متول میشه. لأهمیت هذا الموضوع، هر وقت دید به یه جای رسید که ایشون داره اینو میگه، واقعا حس کنید این آدم در مقام استادی و شاگردی خودش این سختی رو حس کرده. آقای مظفر حالا میخواد برای بقیه بازش کنه، اصلا کتاب رو نوشته برای همین. خدا رحمتش کنه. که چی؟ بله خیلی واقعا شباهت دار، شباهت دار بله. ولی با این نمره گیرت نمید دو به دوتا رو پیدا کنی که دو نمره رو بدم. من بس البس به اوسع ما اخذنا على انفسنا من الاختصار في هذا الكتاب لأهمیت هذا الموضوع من جهت ولعدم اعطائه حقه من التنقیح في اکثر الكتب الكلامیه والاصولیه من جهت آخر. اولا اخرى اولا خود مطلب مهمه، ما جلسه بحث کنیم برای که مسئله اصولی معلوم شه. ثانیا تو کتب کلامی و اصولی درست به این بحث پرداخته نشد و واقعا هم کس دیگه ای نبوده قبل از این مظفر که توی اصول اینقدر مفصل اینو بپردارونه برای بحث بکنه ازش. و اکلفکم، تکلیفتون میکنم شاگردا، واجبه براتون، من مظفر میگم تکلیفتونه قبل از دخول فی هذا الوصف به رجوع الی ما حررته فی الجزء الثالث، پدرم در اومد تو منطق اونا رو گفتم، من المنطق ان القضایا المشهورات، اونجا یه چیزایی گفتم برید مراجعه کنید، اونا فقط برای فان قضیه نبود، میخواستم اونا رو یاد بگید بیاد تو اصول دیگه ما نخواهم ازیتیم، لتستعینوا به الی ما هنا، تا کمک بگیرید از اونجا بر چیزی که اینجا داریم الان بحث میکنیم. و الان اعقد البحث هنا فی امور، اینجا با در چند تا امور میخوایم بحث رو مطرح کنیم. خب من الحسن ملقو و تصویر النزاع فیه ما، این بحثی که اینجا داریم، ان الحسن ملقو لا یستعملان به معنا واحد بل لهما ثلاث و معانی، سه تا معنی داره، فای هذه المعانی هو موضوع النزاع، کدومی که از این معانی موضوع محل بحث است، فنقول اولا معنای اول که بالا نوشتم، قد یطلق الحسن ملقو و یراد بهما الکمال و نقص، گاهی گفته میشه حسن خوب استعمال میشه منظور از اونها چیه، کمال و نقص، و یقعان وصفن به حاضر معنی للافعال الاختیاریه و لمتعلقات الافعال، با این معنا اینها وصف افعال اختیاری قرار میگیرن و وصف متعلقات افعال اختیاری قرار میگیرن. فیقال مثلا العلم حسن، العلم حسن، علم یه چیزی که کماله، و تعلم که متعلق فعل اختیاری منه یعنی یادگیری، حسنون، و به ضد ذالک یقال الجهل قبیح و اهمال و تعلم قبیح، البته علم متعلق تعلم اون فعل اختیاری، الجهل قبیح، جهلی نقصه، و اهمال و تعلم، اهمال در تعلم و اهمال در درس خوندن هم قبیح، و یراد به ذالک ان العلم و تعلم کمال للنفس و تطور فی وجود النفس، یه حرکت در وجود نفسه، و و ان الجهل و اهمال التعلم نقصان فی النفس و تأخر فی وجود النفس و کثیر من الاخلاق الانسانیه حسنها و قبها به اعتبار حاضر معنا، بسیار از بحث اخلاقی به اعتبار این معناست حسن و قبش، مثل چی؟ شجاعت، کرم، حلم، عدالت، انصاف، همه اینا یه کمال های زنده بودی، کمال واقعی در این کیه پشت ستون آی جباری کوش هستید، این کمال واقعی در نفسه، یک حقیقت واقعی برای نفس و نهر زالک، انما حسنها به اعتبار انها کمال للنفس و قوتون فی وجود النفس و کذالک از دادها قبیحتون، در مقابل شجاعت جوانت و ترس، در مقابل کرم و سخاوت چیه؟ خست، در مقابل حلم و صبر زود عصبانی شدن، در مقابل عدالت ظلم، در مقابل انصاف هم که چی، در مقابل انصاف صفت اخلاقیش بی‌انصافی ها، خب لأنها نقصان فی وجود النفس و قوت النفس، ولا ينافي ذلك انه يقال للاولى حسنه وللثانيه قبيحه به اعتبار معنا اخر من المعنيين الاتيين، اشکالی نداره ما به اعتبار معناهای بعدی هم به شجاعت بگیم حسن، چون مردم مدحش هم میکنن بگیم شجاعت حسنه، ولی فعلا اون معانی دیگر کار نداریم، اینجا شجاعت حسن است به چه معنایی، به چه معنایی، کمال لنفس بودن، انگار همه تون امروز در حالت آفلاین به سر میبرید، واقعا حالا بود و نبود تو داره کم کم مساوی میشه با هم دیگه، و لیسل الاشاعرت ظاهرا نزاع فی الحسن ملقو بازل من، اشاعره اینجا دعوا ندارن، بل جملتون من هم یعترفون به انهم عقلیان، اکثرشون بلکه جمله شون قائلن که حسن ملقو در اینجا عقلیه اصلا، لان هذه من القضایا الیقینیات التي وراءها واقع خارجي تطابقه، این جزء قضایای یقینی هست که یه واقع خارجی دارن، الا ما سیعتی بعدن به این میرسیم، حالا ان شاء الله بعدن مظفر اینا دوباره میگه، ثانیا انهما قد یطلقان و یراد بهما الملائمه للنفس والمنافره، گاهی حسن و قب استعمال میشود یطلقان، ولی چی ازش اراده میشه، حسن یعنی ما یلائم النفس، قبیح یعنی ما لا یلائم، و یقعان وصفن به هذا المعنا ایزن للافعال و متعلقات هم من اعیان و غیرها، با این فضا اینها میتونن وصف افعال انسانی قرار بگیرن یا وصف متعلقات افعال انسان که میتونه از اعیان هم باشه، مثلا به سیب میگیم که حسن از طعمش، مثلا فیقال فی المتعلقات، مثلا در متعلقات چی میگیم؟ هاذا المنظر حسن جمیل، این منظره یا این چهره زیباست، حسن جمیل، زیباست و جمیل است. یعنی چی؟ یعنی ملائم با طبع است، نه اینکه من میخوام با هم قرارداد کنیم فلان چهره زیبا باشه. نه، 600 هزار نفر با هم قرارداد کنیم نمیشه، یا همینه که هست متاسفانه، یا همینه که نیست. خب با قرارداد چیزی عوض، اینجا داره واقعا در ارتباط من با این طعم، با این رائحه، با این منظره یک حالتی برای نفس پیش میاد که اسمش ملائمت یا منافلت. بله؟ آره، ولی نمیتون مختلف باشه، مختلف میتونه باشه، شخصیه. هاذا صوت حسن مطرب، این جناب صوت هم حسن هم حرکت دهنده است، مطربه. آیه جلال آباد درسته؟ این صوت حرام باشه که دیگه حسنه دیگه، حالا حرام هم باشه، یه حسنات هستن که حرام هم میکمه. هاذا المذوق حلو حسن، این خوردنیه بله شیرینه و حسنه. و یقال فی الافعال، مثلا نوم القیلوله حسنون، خواب قیلوله به شرطی که نره تا ساعت 4 حسنون، یه 20 دقیقه نه 4 ساعت. الاکل عند الجوع حسنون، غذا خوردن وقتی گشنه ایم حسنون. و شرب بعد العطش حسنون، شرب بعد العطش حسنون. و کل هذه الاحکام لان النفس تلتذ بهذه الاشیاء، این لذت واقعیه، چون لذت میبره نفس از این اشیاء. و تتزوقها لملائمت حالها، میچشد اینها رو، این لذت رو میتونه بچشه. چرا؟ چون نفس با این اشیاء ملائم. و به ضد ذالک یقال فی المتعلقات و الافعال، این همین در قبح هم هست. مثل چی؟ حاضر منظر قبیحونی، چه منظری افتضاحی. و ولولتون نائحت قبیحتون، سر و صدای نائحه، نائحه کی؟ اونایی که اجیرشون میکردن، زنایی که عجیب میکنن میبرن تو مراسم عزاداری که بخونن و خلاصه روزه و نهو، گریه کنن، گریه کنه بقیه گریهشون بیاد. یه شغلی بوده در اعراب، هنوزم ظاهرا هست، ولولتون نائحته بر چن میگیری گریه کنی؟ قبیحتون النوم علی الشبع قبیحون، این که بخوابی در حالی که سیری قبیح، بده، آدم بعد از دل درد میگیره، داغون میشه. و هاکذا و کل ذالک لان النفس تتعلم، دردش میاد، رنج میبرد نفس، او تشمعز من ذالک، یا مشمعز میشه از این. فیرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقه الى معنى اللذه والالم، حسن قبح معنای دوم برمیگره به لذت و الم. او فقل، خدمت شما که عرض کنم، بله ها حالا دیگه شما شاید دیگه بستگی داره دیگه، اشکال نداره. خب اگه دواسر ما مثال که نداریم که آه میگم آه آه اگه شاید بگیم که اینطور نیست، آه شاید بگیم اگه یا هست یا نیست. فیرجع الى معنى الحسن والقبح في الحقيقه الى معنى اللذه والالم و فقل الى معنى الملائمه للنفس و عدم الملائمه، و عدم الملائمه برمیگرده معنای حسن و به معنا به لذت و الم، یا ملائمت و عدم ملائمت. ما شئت فعبر، هر تو خواستی بگو. فان المقصود واحد، مقصود یه چیزه اینجا، همونم لذت و الم است. ثم ان هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع الى اكثر من ذلك، گاه این معنای از حسن و قبح باز گسترده تر هم میشه. مثل چی؟ ببینید، فان الشيء، اجابه امامی هم هست، قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذتا و الما، گاهی تو ذات خودش موجب لذت و الم نیست، ولکنه به نظر الى ما يعقبه یا يعقبه من اثر تلتز به النفس و تتعلم منه يسمى ايضا حسن او قبيحا، مثل نوم الم شبع. اگر نتیجهش هم لذت یا الم باشه، ما میتونیم بهش بگیم حسن یا قبیح. بل قد یکون و شی فی نفسه قبیحن تشمعز منه النفس که شرب دواء المر، مثل خوردن دوای تلخ. ولکنه به اعتبار ما یعقبه من الصحت و راحه، ولی به اعتبار یا یعقبه به اعتبار آن چیزی که بعدن حاصل می شود، نتیجه می شود از این دوا، که چیه؟ صحت و راحتیه. الّذی اعظم به نظر العقل، منزال کل علم الوقتی، از اون علم موقت و عقلی مهمتره. ید خلو فی ما یستحسن، داخل در اون چیزی میشه که حسنه. کما قد یکون شی به عکس ذالک حسنن تلتز و به نفس کل اکل لذیذ المضر به صحه، ولیکن به اعتبار ما یعقبه من مرزن اعظم من لذت الوقتیه ید خلو فی ما یستقبه وارد در قبیه میشه. ولی انسان به تجاربه طویله و به قوت تمیزه العقلی یستطیع یصنف الاشیاء، انسان با تجربه اش و با توجه به قدرت تمیز عقلیش سید مدرسی و الافعال میتونه تصنیف کنه اشیاء و افعال رو الى ثلاثه اصناف، در سه گروه میتونه تصنیف کنه اشیاء رو، ما یستحسن و ما یستقبه، اون چیزی که حسن است، اون چیزی که قبیح است، قبیح شمرده می شود، و ما لیس له هاتان المزیتان، و چیزی که این هیچ هم نه اون حسنه رو داره نه اون قبحه رو داره. و یعتبر هذا تقسیم به حسب ما له من الملائمه و المنافره، این تقسیم ملاکش چیه؟ ملائمت و منافرت با نفس، ولو به نظر الالغایت القریبه اول بعیده، ولو این ملائمت و منافرت به نظر به غایت قریب یا بعید باشه، التی هی قد تسمو عند العقل علی ما له من لذت وقتیتن و علم وقتی، اون چیزی که اون غایتی که گاهی برای عقل بالاتر قرار میگیرد، سمو پیدا میکنه، بالاتر قرار میگیره، علی کی؟ علی اون اون چیزی که لذت وقتی یا علم وقتی داره. کمای دور هم حرف بالاست، کمای یتحمل المشاق الکثیره و یقاسل هرمان فی سبیل طلب العلم، مثل شما بزرگواران که خلاصه سختی های بسیار زیادی دارید الان میکشید و بسیار سختی دارید میکشید و بسیار دچار هرمان و محرومیت های عجیبی میشید و واقعا از چهره هاتون پیداست که زجری که دارید میکشید احدی نمیکشه، فی طلب العلم، این چهرهای رنگ برگشته و این صورتهای لاغر شده و این بله پوستهای به استخوان چسبیده، همه نشان میده که شما در طلب علمید، یا اول جا در طلب مقام، اول صحه، اول مال. و کمن یستن که رو بعض اللذات جسدیه استکراهن لشوم عواقبه ها، و مثل کسی که بعض از لذاتون نمیخواد به خاطری که عواقبی برش داره. و کل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم و غير الملائم، کل اینا میره توی بحث حسن و قبح. آقای مطهری توی بحث فعالیت‌های التزازی و تدبیری اینو خیلی خوب توضیح داده، سفر فصل 4 کتاب انسان و ایمان. این از این عرض کنم، و قال القشی فی شرحه للتجرید عن هذا المعنى، قشی که از متکلمین بزرگ در شرح تجرید علامه، در شرح تجرید خواجه میگه که وقد یعبر عنهما ای الحسن و القبح بالمصلحه و المفسده، گاهی حسن و قبح و مصلحت و مفسده هم میگن، فیقال الحسن ما فیه مصلحتون و القبیح ما فیه مفسدتون و ما خلا منهما لا یکون شیئا منهما، آن چیزی که مصلحت داره حسن، آن چیزی که مفسده داره قبیح، اون چیزی هم که هر دوشو نداره نه حسن نه قبیح. این حرف قوشی هازا راجن الا ما ذکرنا، برمیگرده به حرفی که ما زدیم، و لیس المقصود ان للحسن و القبح معنا آخر، باز نه ای که معنی چهارمی هم داره، نه ای برمیگرد و همین معنی که توشیم به معنا ما له المصلحه و اول مفسده غیر معنی الملائمه و المنافره، نه، فان استحسان المصلحه انما يكون يكون للملائمه و استقباح المفسده للمنافره، بلکه نه، خدمت شما که عرض کنم استحسان این حسن بودن مصلحت به خاطر ملائمته، قبیح بودن مفسده به خاطر منافرته. و هذا المعنى من الحسن والقبح ايضا ليس للاشاعره نزاع فيه نزاع، اشاعره اینجا هم دعوا ندارن، بله هما اندهم به هذا المعنى عقليه، هما میگن عقليه مشکل نداریم، اي مما يدركه العقل من غير توقف على حكم شرع، و عقل میگه بله، میگه این غذای لذیذ حسنه، هیچ نیازی به حکم شرع اینجا نیست. و من توهم ان النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا، اشتباه بزرگی مرتکب شده کسی که فکر کنه نزاع اینجاست، ولم یفهم کلامهم، اینم معنای دوم. فردا میریم سراغ معنای سوم، اگر خدا کمک بکنه و یاری بفرماید فردا، برای اینکه وارد معنای سوم که معنای حسن و قبح اعتباریه بشیم، من انشالله اگه آماده باشید و سر کلاسم مثل امروز نباشید، میخوام انشالله یک دوره اگر بشود، حالا یک جلسه دو جلسه، اون نگاه علامه طباطبایی به اعتباریات عرض کنیم، مثلا اعتباریات چی هن و از کجا اومدن، هم از المیزان، هم از رساله اعتباریات، هم از اصول فلسفه ببینیم که این اعتباریاتی که محل بحث یکی از مصادیقش حسن و قبح عقلیه این از کجا آمده. بحث بسیار مهمی هم هست، ان شاء الله ببینیم چه مقدارش می‌رسیم. سلام.